سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت پنجم،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل ما یه چهارچوبی رو به دست آوردیم برای خودسازی، اصلاح وضع فردی، اصلاح وضع جامعه. و خودسازی از جهات مختلف، نه فقط خودسازی معنوی، بلکه خودسازی برای اینکه زندگی دنیایی بهتری داشته باشیم، به خلاقیت برسیم، به آرامش برسیم، به شکوفایی استعدادهامون برسیم، همه اون اهدافی که آدمهای غیر متدین حتی در دنیا دنبال میکنن، به زندگی خوشتری برسیم. برای این که به همه این خوبیها، همه خوبیهایی که همه آدمها درک میکنن، دسترسی پیدا بکنیم، به یک چارچوب رسیدیم. آدم هایی که متدینند و اهداف عالی معنوی دارن، اونها هم اصلا خارج از این فضا نیستن. اینطور نیست که کسی اهداف دنیایی داشته باشه یه راهی باید طی کنه، کسی اهداف آخرتی داشته باشه یه راه دیگه باید طی بکنه. اینا برداشت های ناسوابی است که از دین شده. ما به یک چارچوبی رسیدیم، گفتیم انسان با مدیریت کردن، کنترل کردن یا محدود کردن گرایش‌های خودش یا بعضی از گرایش‌های خودش میتونه به تمام این اهداف برسه. اصل وجود انسان رو گرایش‌هاش تشکیل میدن، موتور محرک انسان برای انجام هر حرکتی گرایش‌های او هستن و گرایش‌ها هم تنوع دارن، گرایش‌ها هم متعدد هستن و متکثر و یه گرایش ما در قلب خودمون نداریم، باید یک سامانی برای این گرایش ها ایجاد کنیم. انسان از اول زندگی تا آخر زندگی درگیری اصلیش درگیری درونی است و درگیری با گرایش ها. هیچ کس با بیرون خودش درگیر نیست. حتی یه کسی آمده شما رو به قتل برسونه، شما در درجه اول درگیر خودتی که آیا من جان بدهم، این جان شیرین را ازش بگذرم یا نه، دفاع کنم و تأمین کنم این گرایش خودم رو. و الا اگر کسی این گرایش رو در وجود خودش نداشت که دوست داره انسان حفظ کنه خودش رو، رنج نکشه، حتی با قاتل خودش هم درگیر نمی شد. میگن آقا این شما رو میخواد بکشه، این خب بکشه. آقا این میگم شما رو میخواد بکشه، میگه خب بکشه، مگه چیه؟ یعنی آدم میل به جاودانگی که داره درگیر با قاتل خودش میشه. و بعد بنابر این که چگونه با این گرایش برخورد کنه، آیا گرایش مثلا به عزت هم در درونش هست یا نه، من عزتم رو حفظ کنم یا جانم رو حفظ کنم، اینا بالاخره مسائلی است که درگیری های درونی ما رو موجب میشه. ما به یه چارچوبی برای رسیدن به سعادت به هر ترجمه و معنایی رسیدیم. سعادت رو کی چی تعریف میکنه؟ واقعا برامون مهم نیست. هر کی سعادت رو در هر چی ترجمه میکنه، حتی در لذت بردن صرف، مثل مکتب اپیکور در فلسفه اخلاق که میگه که ارزش به چیزیست که لذت بخش باشه، بقیه بی ارزشن. که خب خیلی اهل فلسفه اخلاق به این مکتب حمله میکنن، ولی بنده عرض میکنم که نه، ما با این مکتب هم میتونیم کنار بیایم. شما سعادت رو در لذت میدونی، شما سعادت رو در معرفت میدونی، شما رو سعادت رو در ارتباط با خدا میدونی، شما سعادت رو در سود بیشتر، منفعت بیشتر در دنیا میدونی، شما سعادت رو در چی میدونی، فرقی نمیکنه. واقعا همه اینها رو دعواهاشو میشه گذاشت کنار و رسید به اصل بحث. بنده یک تصوری در مورد آخرالزمان دارم، فکر میکنم که آخرالزمان حجم علم کمتر میشه، به خاطر اینکه حرف و حدیثای بی خود برطرف میشه، مردم با مقدار کمی از اندیشه با یکدیگر سخن میگن. وقتی حجم انبوهی از حرفهای زائد حذف شد، جا برای حرفهای برتر باز میشه. وقتی یه آدم با 12 سال درس خوندن به اندازه 4 تا فوق تخصص چیز یاد میگیره. نمیشه حجم علم به همین انبوهی باشه که امروز هست و بعد انسان رشد علمی بی نظیری که به ما گفتن در زمان حضرت پیش میاد به اون رشد علمی برسه. خیلی از حرفها زایده، خیلی از حرفهای حق هم زایده، حرفهای خوب خیلی هاش لازم نیست گفته بشه، حرفهای خوب خیلی هاش زده شده به دلیل اینکه یه حرف مفتی یه جایی زده که بعد رفته جوابشو بده حرف تولید شده. حالا همه لازم نیست همه این حرفها رو بخونن. کسی حرف مفت نتونه بزنه، کلن حجم حرفها میاد پایین، هم حجم حرفهای غلط طبیعتا میاد پایین که دیگه جایی برای حرف غلط نمیمونه، هم حرفای خوب کم میشن، چون بسیاری از حرفای خوب در مقابل حرفای بد تولید شدن، در جواب به اونا تولید شدن. لذا بنده پیش بینیم از رشد علم این هستش که حجم علم کم میشه، و حجم علم هم بخواد کم بشه باید معانی نزدیک هم دیگه بشن، و تو جهان وقتی میگی سعادت بشر یه معنا بیشتر نداشته باشه، هر چی بشر تصور میکنه خیرشه، دیگه فرق نمیکنه چی باشه. آقا اگه کسی فقط دنیا رو طلب داشت این بد نیست، حالا بد یا خوب اینش مهم نیست، اینش مهمه که راهش یکیه با اون کسی که آخرت رو طلب میکنه، این مهمه. چرا دعوا الکی میندازی؟ نه بیا ما با هم دعوا کنیم، تو چرا هدف خودت رو فقط دنیا قرار دادی؟ بیا آخرت رو هم در نظر بگیر، اصلا من با تو قهرم، تو چرا عقل درست حسابی کار نمی کنه؟ ببین حالا هدفش رو سطح پایین گرفته، راهش چیه؟ راه رسیدن به این هدف چیه؟ بذار راهش رو بره، راهش با راه تو یکیه، اونم مخالفت با برخی گرایش ها، کنترل و برنامه ریزی برای مدیریت گرایش ها، و اونم چیزی نیست جز همون حرفی که ما اسمشو میگذاریم مبارزه با هوای نفس. مبارزه با هوای نفس فقط مال آدمای متدین نیست، راهیست برای زندگی، برای نفس کشیدن و برای بهتر زندگی کردن، بیشتر و بهتر زندگی کردن، بیشتر لذت بردن، بیشتر راحت بودن. به این وابسته است که شما این مدیریت هوای نفس رو بهتر انجام بدی، دیگه اصلا راه دیگه‌ای برای رسیدن به هر هدفی یا هر معنایی برای سعادت وجود نداره. ما به شدت باید به این سمت حرکت بکنیم که سوء تفاهم‌ها رو برطرف بکنیم و نذاریم کسی الکی ایجاد اختلاف بکنه. حالا یه مقدار اختلاف باقی میمونه باز هم، ولی دیگه اختلاف‌ها رو زیادیش نکنیم، وقت خودمون رو تلف کنیم. ما به این چارچوب رسیدیم که زندگی یعنی مدیریت گرایش ها، زندگی خوب یعنی خوب مدیریت کردن گرایش ها، زندگی بد یعنی بد مدیریت کردن گرایش ها. این سه تا عبارته که بنده خدمت شما عرض میکنم نشون میده که هیچ کس نمیتونه مدیریت نکنه گرایش های خودشو. اون کسی هم که داره بد زندگی میکنه اونم داره مدیریت میکنه، ولی اونم داره بد مدیریت میکنه. نه آقا من نمیخوام مدیریت کنم، هرچی دلم میخواد. تو اتفاقا داری یه نوع مدیریتی رو اعمال میکنی، بعضی از گرایش های خوب خودتو داری حذف میکنی، بعضی از گرایش های بد خودتو داری تقویت میکنی، یه جور مدیریته. هیچ کس نمیتونه بگه من حوصله مدیریت کردن گرایش های خودمو ندارم، من نمیخوام مدیریت بکنم گرایش های خودمو. در واقع هیچ کس نیست که مبارزه با هوای نفس یا مبارزه با برخی گرایش های خودش نکنه، هیچ کس نیست. منتها بعضیا با گرایش های خوب خودشون میجنگن، بعضیا با گرایش های بد خودشون میجنگن. خب بنده خدا، تو که داری میجنگی، تو که داری حذف میکنی بخشی از وجود خودت رو، اون بخشی که ارزشش کمتره بیشتر حذف کن. ما اگه میتونستیم اینجوری قشنگ گفتگو کنیم، واقعا خیلی از اختلافات رو حذف میکردیم، یعنی با عرق خورا هم کنار میومدیم. ما برای چی من و تو اختلاف داریم؟ چرا از دور فوش میدی؟ تو بعضی وقتا برای اینکه آسیب مشروبات الکلی خودتو کم بکنی، کنارش یه چیزهایی داری اضافه میخوری، پس داری از همین قاعده تبعیت میکنی. هیچ چیزی در این دنیا بی آسیب نیست، بهتر مدیریت کن. بعد برای چی داری میخوری؟ چه لذتی داره؟ حالا لذت بیشتر از همین جنس لذت اگه با نخوردن این مشروبات الکلی باشه چی؟ طبیعتاً باید بذاری کنار دیگه. تو برای چه لذتی داری مشروبات الکلی میخوری؟ هر چی هست بگو. برای فراموش کردن غمهات، یا برای نمیدونم چی، هر دلیلی که هست، به وجد آمدن بی خود، چون نمیتونی با تفکر خودت خودتو به وجد بیاری. خب ما اگه راه دیگه ای پیدا کردیم بهتر از مشروبات الکلی، شما باید بری به سمتش دیگه. شما مگه بی دین نیستی؟ نکنه دینت شده مشروب و متعصبی میگی من چون برام واجبه بخورم میخورم دیگه، به نتیجهش کاری ندارم. شما بیدینی دیگه، پس ولش کن، ما الان یه مشروب بهتر بهت بدیم. حالا چی میشه؟ نباید اختلافی بشه دیگه. باید بتونیم این گفتگوی غالب رو ایجاد بکنیم، این گفتمان غالب، گفتمان عقلانی، گفتمان انسانی، گفتمانی که نتیجهش سه به هیچ، همیشه به نفع حقیقته. پس زندگی شد مدیریت گرایش ها، زندگی خوب شد خوب مدیریت کردن گرایش ها، زندگی بد شد بد مدیریت کردن گرایش ها. این یک نمایی از موضوع بحث ما، نمایی از چارچوب بحث. در مرحله اول که شما میخوای مدیریت کنی گرایش های خودت رو، با راحت طلبی مواجه میشی. راحت طلبی اولین گرایشی است که انسان پس از زاده شدن با این گرایش مواجه میشه. کودک میل به جاودانگی نداره، بهش میگی میکشمه تا اصلا حرف تو رو نمیفهمه، میگی یعنی چی گفتی؟ حالا مثلا من الان داد چیکار کنم تو این حرف رو زدی؟ اصلا نمیفهمه کلمه تو رو. او تنها چیزی که میفهمه این گرایش خودشه که من آسوده نیستم، راحت نیستم، در معده خودم احساس گرسنگی میکنم، یالا غذای منو بدید، من به بقیهش کاری ندارم. آروم که بشه شروع میکنه دست از گریه کردن برداشتن. راحت طلبی اولین تمایلیه که انسان با اون به دنیا میاد. اولین گرایشی که ما باید قدرت مدیریت اون رو پیدا بکنیم راحت طلبیه. در این باره یک مقداری صحبت کردیم، البته ناقص بود، البته در یک فضایی بود که نتونستیم بحث رو کامل بکنیم، منتها چون فصلش گذشته دیگه من بر نمیگردم به اون بحث. مهمترین بحثی که تو مدرسه ها، دبستان ها باید روش کار بشه همین بحثه. تو دبستان باید با راحت طلبی مقابله بشه، به صورت بسیار مدبرانه، به صورت بسیار هوشمندانه، مهربانانه و منطقی، با یک سری فنونی که اسمشو میتونیم بگذاریم فنون تربیت، که اگر با این راحت طلبی مقابله بشه، چیزی به عنوان ادب جای راحت طلبی رو خواهد گرفت. مؤدب کسی است که تونسته راحت طلبی خودشو کنترل بکنه. آداب برنامه‌ای هستن که جای هر چی دلم میخواد انجام میدم رو میگیرن. بچه‌ای که در خانه راحت هست و صرفاً راحت و راحتی خودش رو مدیریت نمی‌کنه، این بچه در خانه بی‌ادب است. خیلی از خانواده‌ها ممکنه بی‌ادبی بچه‌شون رو نبینن اصلاً، میگه بذار بچه‌م راحت باشه. وقتی که با راحتی و راحت طلبی مقابل نشد، ادب جایگزین نشد، ادب کنترل کننده ی راحتی نشد، اون وقت به مرحله دوم که برسیم کم میاریم. دومین گرایشی که ما باید اون رو مدیریت کنیم لذته. بعد از ادب، بعد از راحت، دومین گرایشی که ما باید شروع بکنیم به مدیریت کردن اون لذته. کودک بعد از یه مقدار راحت طلبی، یه مقدار سنش بالاتر میرسه، کم کم سر و گوشش میجنبه، میره سراغ لذت، میفهمه چیا لذت دارن، چیا او رو سرگرم میکنن. انواع و اقسام لذت ها رو شروع میکنه به تجربه کردن. از هیجان بازی شروع میکنه تا میرسه به لذت های عاطفی، تا میرسه به لذت های دیگری که البته فقط این لذت ها نیست، بعدا باید ما لذت ها رو طبقه بندی کنیم. لذت خوردن و آشامیدن هست، لذت شنیدن هست، لذت بازی هست، لذت عاطفه هست، تا میرسه به لذت های جنسی، تا بعد میرسه به لذت اعتبار و موقعیت اجتماعی، بعد میرسه به لذت قدرت. حالا بعد یا قبل هم اینا بعضیاش بالاخره بدون ترتیب من دارم میگم، ممکنه بعضیاش برای بعضیا زودتر پیش بیاد، برای بعضیا دیرتر پیش بیاد، بستگی به خصلت‌های روحی که افراد دارند و فرهنگشون و اون صفات ژنتیکشون داره. خب لذت مقوله بسیار گسترده ایه، باید ما اینو مدیریت بکنیم. بعد از مقابله با لذت یکی دو قدم دیگه بیشتر باقی نمونده انسان به نهایت سعادت برسه. معمولا انسان‌ها تا آخر عمر زندگیشون محدود میشه، در مدیریت کردن گرایش راحت و مدیریت کردن گرایش لذت. این چیزی که در اسلام گفته میشه گناه، یکی از نتایج همین راحت طلبیه و یکی از نتایج همین لذت طلبیه. انواع و اقسام گناه ها، ما باید اصلا با فلسفه لذت در وجود انسان آشنا بشیم. اصلا چرا ما باید لذت ببریم؟ بعد چرا باید این لذت رو محدود کنیم؟ چرا خدا دنیا رو به گونه ای ساخته که ما دین داشته باشیم یا نداشته باشیم مجبوریم لذت رو محدود کنیم؟ بعد انسان بر سر خاصیت لذت بری خودش چه بلاهایی میاره؟ گرایش لذت بری خودش رو انسان میتونه توسعه بده، میتونه تعمیق بکنه. خوب که دقت بکنید، من یه چشم‌اندازی از بحث رو بخوام بگم، ببینید اصلا دین بنا نداره که لذت بری انسان رو محدود کنه. ما از کلمه مدیریت استفاده کردیم. حتی شاید اسلام مثل همون بحث راحت طلبی میخواد راحتی تو رو افزایش بده، نه اینکه شما بخوای راحت طلبی خودت رو محدود بکنی. چرا محدود بکنی؟ اصلا توسعه باید بدی راحتی خودت رو. راحتی فقط نشستن در روی مبل نیست، ورزش که بکنی راحتی خودت رو توسعه دادی، راحتی های جدید هم جذب کردی از محیط. محیط یعنی بخش بدنت هم محیط خودته. در مورد لذت هم همینطوره. بله شما میشنوید بعضی از لذت ها محدود میشه، اما بنای اولیه دین بر محدود کردن لذت ها نیست. بعضی ها نترسن از این حرف ها بگن آقا اینا برداشت غلطی ممکنه ایجاد بکنه، مردم باید محدود بکنن لذت های خودشونو. خب خیلی از گناه ها معناش همینه. نه، گناه بیش از این که معناش این باشه که لذت بری رو محدود کن برای خودت، معناش اینه که لذت نابجا نبر، لذت مضر نبر. لذت مفید، لذتی که لذت بری تو رو افزایش بده، ببر نوش جونت، جمع کن همش مال تو. از کی گفته که لذت بری انسان رو اساسا دین میخواد محدود کنه؟ نه، دین میخواد لذت بری انسان رو مدیریت بکنه، یعنی شما به این قدرت مدیریت برسید. دین میخواد شما از هیچ چیزی رنج نبرید و از همه چیز لذت ببرید، حتی از رنج لذت ببرید و لذتهایی که مردم معمولا نمیبرن ببرید. اینهایی که اربعین تجربه کردن این سفر معنوی پر رونق رو، خب لمس میکنن یه لذتی داره، نمیتونن برای کسی هم توضیح بدن. یا هر اتفاق معنوی عمیق ها، نه سطحی، که رخ میده واقعا یه شیرینی داره، یه لذتی داره و نباید از این لذت حرف نزد. هیچ ایرادی هم نداره. شما اگر بگید انسان آخرش برای چی آفریده شده، میگم آخرش برای لذت. اون دنیا هم میره لذت میبره، حتی از ملاقات خدا لذت میبره، از نعمات بهشت لذت کمتر میبره، از ملاقات خدا لذت بیشتر میبره. انسان اصلا برای لذت آفریده شده و راحتی مقدمه ایست برای لذت بری. بین راحت طلبی و لذت طلبی، لذت طلبی اصالت بیشتری داره حتی نسبت به راحت طلبی. راحت طلبی یک گرایش حد اقلی است در وجود انسان، یک گرایش مقدماتی است. ما آخرش باید لذت ببریم و باید خیلی هم لذت ببریم، انقدر لذت ببریم که مست بشیم. اینکه انسان‌ها خیلی علاقه دارن به مست شدن، ناشی از اون نیاز فطری انسان به این عالمه، که خب اینا البته بد پاسخشو میدن، با تاثیرگذاری رو سلول‌های به قول معروف خاکستری مغز میخوان مستقیم این اثر رو وجود خودشون بگذارن، که خب روش غلطیه، صدمه میزنه، به همین دلیل ممنوع شده. بحث ما در این فصل از گفتگو مربوط میشه به مدیریت لذت، به این که ما بتونیم لذت بری رو مدیریت بکنیم. اگر ما اولا مدیریت بکنیم راحت طلبی خودمون رو، اونو حل بکنیم، برای جوانهایی که در خانه و مدرسه راحت طلبیشون مدیریت شده، بخوایم برای اونا حرف بزنیم که بفهمن، بگیرن مطلبو، کلافه نشن، حریص و عقده ای نباشن. کسانی که تصمیم گرفتن با راحت طلبی خودشون مقابله کنن، مقابله یعنی مدیریت ها، حالا بازم سوء تفاهم پیش نیاد، آقا این میخواد ما رو خفه کنه با این حرفا، نه بابا اصلا این حرفا نیست. مثلا شما رو وادار میکنن به ورزش، ورزش نشاط آفرین نیست، راحتی نمیاره. هم معلومه که راحتی میاره، ما هر هفته کوه میریم والا به خدا راحت تریم. البته آدم اون زمانی که داره میره میگه عجب من دیوونه ای بودم، چه راهی اومدم، آخه تو بیکار بودی، سر بالایی، سر ما. اولش آدم این چیزا رو به خودش میگه، ولی بعد میفهمه بی خود گفته اینا رو. چقدر سر حال میاد. هر ورزشی به نسبت خودش اینجوریه، آدم ممکنه اوائلش به خودش بد و بیرا بگه، ولی بعدش که آقا من چرا راحتی خودم رو گذاشتم کنار، بعد به راحتی بیشتر میرسه. همش همینه، همش همینه. در مورد لذت هم همینطوره. هیچ کس سر خدا نمیتونه منت بگذاره خدایا ما به خاطر شما دیگه واقعا از این لذت چشم پوشیدیم. در روایت داره کسی از نگاه حرام، که حالا به ظاهر لذت بخش دیگه، آدم نگاه حرام شکنجه آور که نداره، که از نگاه حرام چشم بپوشه، آنن خدا لذتی به او میده از معنویت که به هیچ وجه این نگاه حرام اون لذت رو براش نداشت. ما اگر اینجوری منطقی و عقلانی درباره مدیریت لذت، گام دوم شرط ضروری یک حیات خوب، زندگی خوب، نه زندگی دینی، تو رو خدا منت سر دین نگذاریم، زندگی خوب، ما اگر این منطق رو در جهان تبیین کنیم، دیگه اصلا دیندار و غیر دیندار باقی نمیمونه، همه شروع میکنن درست زندگی کردن. وقتی کسی درست زندگی کرد، از خدا بهش حرف بزنی نمیگیره مطلبو، والله به خدا میگیره. الان اونایی که خرابم زندگی میکنن یه گوشه دلشون محبت خدا هست، ولی خب زده داغون کرده دیگه. شما به یه معتاد مثلا بگو قسم دروغ نخور، خب این نمیتونه نخوره، این دیگه اصلا نمیشه دیگه، اصلا ساختار روحی ذهنی عصبیش اصلا دیگه اینجوریه دیگه، نصیحت فایده نداره. این خراب کرده وجود خودشو. کسی که مدیریت نکنه لذت رو، به یه وادی میفته اصلا نمیشه باش حرف زد، اصلا نمیتونه آدم ازش انتظار داشته باشه، باید مدارا کنی تا دورش بگذره دیگه، کاریش نمیشه کرد. ولی کسی که مدیریت کرد لذت خودشو قبل از آن و همراه با آن، مدیریت کرد راحتی خودشو، این انسان به یه تعادل روحی میرسه، آماده برای دریافت عالی ترین معارف. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسانی که گناه میکنن، گناه یعنی چی؟ الان ترجمه کردیم، مدیریت نمی کنن راحت طلبی، مدیریت نمی کنن لذت طلبی خودشون، همین دوتا رو میشه گناه، میشه اساء السوء. ان کذبوا بآیات الله، کارشون به اینجا میکشه که تکذیب میکنن آیات الهی رو. تو تکذیب میکنی؟ چرا میگی دروغه این؟ تو که خودت میتونی راسته. تکذیب میکنه چون قوای ذهنیش به هم میریزه، قوای روحیش به هم میریزه، دیگه آدم انتظار فهم درست از او نداره، تکذیب میکنه آیات الهی رو. اساء السوء یعنی چی؟ یعنی مدیریت نمی کنه همین دوتا رو، راحت طلبی رو، لذت طلبی رو. آقا مقام طلبی رو چی؟ مقام طلبی هم زیر مجموع لذت طلبیه. حب جاه هم همینه دید. چون جاه لذت داره، ما میخواییم لذت رو معنای اعمش رو در نظر بگیریم که همه اینا رو در بر بگیره. عرض کردم حالا باید انواع لذت ها رو بعدن ازش صحبت کرد. در جریان مدیریت لذت شما بعضی از لذت ها رو محدود میکنید، درسته؟ بعضی از لذت ها رو کم، یعنی بعضی از لذت ها رو برای خودتون ممنوع میکنید، بعضی از لذت ها رو برای خودتون محدود میکنید، بعضی از لذت ها رو نه محدود هم نمیکنید، هر چقدر هست بذار باش، لذتش هم ببر، ولی ازش عبور کن، عاشقش نشو، ازش بهره ببر. دیگه عکسشو بر نداره، مثل یه توته، مثل یه بت بزن تو اتاق قلبت، عشق منه، نمیدونم از این کلمات صرفش نکن، ببر دیگه، بخور دیگه. مثلا یه کسی خورشت قیم بادمجون دوست داره، حالا یا عکسشو میزنه تو اتاقش، من لحظه های گرسنگی اینو ببینم، بابا بخورش، نه ببینش، چه میبینیش، بخورش دیگه، این که هست که، نه من میخواهم. چه فایده ای داره تو عشق به این چی گفتم قیمه بادمجون رو مثلا افزایش بدی، یا قرمه سبزی یا چی، حالا دیگه نه من یه عکس چلو کبابم بزنم، بابا بخورش دیگه، بیا این میل بفرمایید، کوفتم بفرمایید، اشکال نداره، ولی دیگه عکسشو نزن دیگه. حالا این دیگه بعضی از لذت‌ها رو باید برد و خورد و حرفشو نزد، رابطه عاشقانه باش برقرار نکرد. بعضی از لذت‌ها رو اصلا نباید برد، بعضی از لذت‌ها رو مثلا لذت مسخره کردن یک کس دیگه، حتما یه کیفی داره دیگه که خیلی ها مسخره میکنن، خب این اصلا این ممنوعه، اصلا نباید این کار رو بکنی. خیلی از لذت ها هستش کلن ممنوع، خیلی از لذت ها هست محدود، یه کمی لذت غذا خوردن محدوده. ببین حالا چقدر خوردی، ببین بس دیگه، نه چهار تا لقمه دیگه جا داره، همین چهار تا رو نزن خودتو بیچاره میکنی، تو جا نداری، الان متوجه نیستی داغی، بعد متوجه میشی دیگه کار از کار گذشته، معدت به کار اضافی میفته، هزار تا درد بی درمون میگیری، نخور، محدود بکن. این چهار تا، سه تا فعالیت فرعیه برای لذت، اینا نیست، آقا همه مبارزه با هوای نفس مگه این نیستش که شما لذت رو یا ممنوع بکنی یا محدود بکنی، یا محدودم نمی کنی میلش بکنی، بهره برداری بکنی ازش، منتها عاشقش نشی. نه بابا، عملیات اصلی سر لذت یه چیز دیگه است. چیکارات بکنیم؟ بعضی از لذت ها هست باید در خودت کشف بکنی. تو از یه چیزایی میتونی لذت ببری، اتفاقا خیلی بیشتر. باید استعداد لذت بری خودت رو شکوفا بکنی. بعضی چیزا هستش که ازش لذت میبری، باید اون لذت بردن رو تقویت کنی، بیشتر لذت ببری. بعضی از لذت ها هست که میبری، بیشتر هم میبری، عکسش هم بنداز، ذکرش هم بکن، عاشقش بشی. ما تشتهی که فرمود لا تصرفو ندارد، این دل که اشتهایی جز روی او ندارد. فیها ما تشته الانفس، در بهشت و رضوان الهی هر چی دلت بخواد هست. مرغ خیال خودتو پرواز بده، در مورد بهشت فکر کن، عشق کن، حال کن، صفا کن. اصلا خیال پردازانه خداوند متعال در قرآن کریم از بهشت صحبت میکنه. چی میشه ما پای بهشت خدا که میرسیم یه دفعه عصا قورت داده میشیم و خیلی آدم حسابی میشیم و نه حالا خیال پردازی که همین که ما معتقدیم کافیست. ادای آدم حسابی ها رو در نیار که بوی آدمیت از استشمام نمیشه. حالا که چرا قیافه میگیری؟ تو تخیل بخوای بکنی در ارتباط با برخی از نعمات بهشت، بهشتی صبح شده، یعنی صبح قیامت شده، غرقش میشی دیگه در نمیای از توش بیرون. نعمات بهشتی رو گذاشتن که بالاخره خیالت رو به اون سمت پرواز بدیم. اه خداوند متعال ما رو به خیال بافی دعوت میکنه؟ بله. نخه خیال گذاشته که بندازش دور، این پیچ موره رو اضافی گذاشته بودیم بندازش دور. قدرت خیال رو به آدم داده استفاده نکنی ها، این کلا اضافه است، بندازش دور. آخه این چه خنده‌دار نیست؟ کمی لبخند بزنید ببینم احساس همدردی میکنیم. نه انسان باید خیال پرداز نباشه. نه خیلی به جاش باید خیال پردازم باشه. اولیاء خدا درباره جهنم، درباره بهشت خیال پردازی میکنن. البته یه کمی ممکنه ما الان اختلاف نظر داشته باشیم سر معنای خیال. بعضی ها خیال رو اینجوری معنا میکنن که هر توهم باطل رو صرفا اسمش رو میگذارن خیال، ولی من خیال رو به تولیدات ذهنی خود آدم میگم که ممکنه خیال درست هم داشته باشیم، خیال باطل داریم. خیال من فکر میکنم که فکر میکنم یعنی خیال میکنم وقتی تو بهشت میریم یه همچی جوریایی بشه، وا چون اون آیه دیدی اون جوریا فرمودن این جوریا میشه، این شکلیا باید علل قاعده بشه. نه فکر نکن، خیال نکن، خیال نکن. چرا خیال نکنم بابا؟ رنگ رنگی داره خدا تو قرآن تعریف میکنه. من چرا از لباس آقایون که تو بهشت میپوشن خداوند متعال صحبت میکنه؟ خب من باید بدونم اونجا نه تو چی کار داری، تو اصلا فکرشو نکن. اه یعنی چی بابا این لباس ما هم جا؟ بحث اینه که استعداد لذت بری خودمون رو افزایش بدیم، استعدادهای پنهان لذت بری خودمون رو پیدا کنیم، به لذت بردن عشق ببرزیم. همون ستایی که گفتم در مدیریت برخی لذتها باید اعمال بشه، ممنوع کردن برخی لذتها، محدود کردن و یا عشق نورزیدن به برخی لذتها، با این که این لذت رو باید ببری. خب برخی از لذت ها هم هستش که اصلا واجبه ببری. واجب نه به معنی احکام شرعی میگم، واجب به معنای رسیدن به اون سعادت و کمال انسان. ای کاش خواستم میگم ای کاش من یک فیلم ساز بودم. دیدم خب این کار هنرمندان سخت سخت و پیچیده ایه. فیلم سازها میتونن این کار رو بکنن، لذت های معنوی رو به رخ ما بکشن، در نگاه برخی بازیگران که در برخی داستان ها شخصیت هایی تولید بکنن، اونا رو به یه نقطه ای از اوج لذت بردن معنوی برسونن، همه حسرت بخورن، حاضر بشن 40 سال نماز بخونن تا به اونجا برسن. میشه یه کاری کرد، اینجوری نیست که نشه. بسیاری از لذت های مادی یا عاطفی که توی فیلم ها به مردم نشون میدن، اینها شما فکر نکنید واقعا مادیه، تو نگاه اون فرد این لذت رو داره نشون میده، ولی لذت که نشون دادنی نیست. لذت که مثلا این که شما بخواید توصیف کنید یا نشون بدید عطر گل رو توی فیلمی نشون بدید ببینم این عطر گل یاس، نشون بده ببینم، هیچ یه کسی رو نشون میدیم یه به به یه حالی پیدا میکنه، تو چهره او داری نشون میدی دیگه، عشقم تو چهره او نشون میدی، لذت خوردنم تو چهره او نشون میدی، لذت مردنم تو چهره او نشون میدی، همش تو چهره او نشون میدی، و با یه سری المان ها و نماده ها و علامت های دیگه. کاش میتونستی لذت نماز خوندنم نشون بدی، منتها همینجوری نمیشه دیگه، مقدمه میخواد تا آدم به یه نقطه ای برسه و اونجا. یعنی آدم کم که میاره یا باید قسم بخوره، چون دیگه بعضی چیزا با استدلال و برهان جا نمیفته، قبول میکنه طرف ولی ملموس بشه براش نیاز به توضیحاتی داره که اون توضیحات کار سختیه. فیلمسازا اینجا میتونن خیلی کمک کنن. خب پس محدوده بحث ما برای آینده مشخص شد که میخوایم درباره مدیریت لذت صحبت بکنیم. مدیریت لذت دنبال محدود کردن برخی از لذت‌ها هست، اما دنبال نامحدود کردن برخی از لذت‌ها هم هست. سرجم که حساب بکنی بیشتر به نفع لذت‌بری کار خواهد کرد، نه به نفع لذت نبردن. یادمان باشد بر سر دین منت نگذاریم. اتفاقا من آدم متدینی که لذت نمیبره از زندگیش مادی یا معنوی خیلی خطرناک میدونم. بعضی ها عقده‌ای لذت میشن، عقده‌ای میشن و عقده‌شون رو پشت دین قایم میکنن، تا میبینه یکی لذت میبره میخواد اعدامش کنه. بابا اول تو میخوای اعدامش کنی، میگه آره لامستم خیلی داشت بهش خوش میگذشت. بابا حالا صبر کن، شاید بالاخره نوش جونش حلالشه، آخه این چه روحیه یه تو داری؟ تو اول خوشحال بشو براش، بگو خدا چه نعمتی بهش داده، انشالله بتونه خدا رو شکر کنه، خدا من به جاش شکر میکنم، خدا رو شکرت، خدا رو شکرت. بعد اگه اومدن بهت گفتن بابا این دزدی کرده، مال دزدیه داره میخوره، میگو ها این ناجور شد مثلا. حالا میخوام بگم متدینی که لذت نمیبره از زندگیش یه جورایی نسبت به لذت بری دیگران به صورت عقده‌ای میخواد برخورد کنه. از اینا تو تاریخ داشتیم، منم ازشون حرفی نمیزنم. انشالله هر کسی در تاریخ بشریت به اسم دین جلوی لذت بردن معقول مردم رو میگرفته، خدا عذابش رو زیاد کنه. لذت باید ببرن. اصلا بعضی ها نه تنها از مادیات انگار بدشون میاد کسی لذت ببره، از معنویات هم بدشون میاد کسی لذت ببره. حالا باید در این باره ها صحبت کرد، یه سلائق عجیب غریبی ایجاد میشه تا یه کار دینی خوشمزه خوشگل مامانی تو دلبروه همچین لذت بخش گیر میاد، موزه میگیره، گارد میگیره، تو دست تو چه اینجوری کردی؟ مثلا چجوری میکنه؟ میخواد بزنه، ما چیزی نگفتیم، گفتیم اربعین رفتیم خیلی خوش گذشت. میگه صبر کن ببینم. بابا خوش گذشته دیگه. میگه بس ببینم یه عیبشو در بیارم. این چاه فاضلاب میگیره بعضیا عیبیا به چاه فاضلابن، با همون شغل با همون روحیه اومده مقاد مثلا آدم ها رو اصلاح کنه. مثلا عیبیابه، همین کلمه عیبیاب میگن چی میگن؟ چی میگن؟ تشخیص ترکیدگی لوله. اینا همینجوریه، بعضی ها کلن روحیه شون اینطوریه. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق لذت بردن حسابی از زندگی و بندگی عنایت بفرماید. حالا چند تا دعا میکنم شما الهی آمین بگید. امشب هم که میدونید روزه در کار نیست. یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا. ولی شما میتونید زجه بزنید و دعاها رو آمین بگید، التماس کنید و به حال خودتون روزه بخونید. یه اونا کاریست که خودتون میتونید بکنید، اشکالی هم نداره از نظر ما. خدایا زندگی و بندگی ما را فوق العاده لذت بخش قرار بده. در اثر شدت لذت بردن ما را فوق العاده شاکر خودت قرار بده. در اثر شدت لذت و شکر خودت، معرفت خودت و محبت خودت را در دلهای ما زیادتر بگردان. دشمنان خودت را خدایا در اثر کور شدن از حسادت نسبت به این که ما این همه خوش می گذرانیم نابود بگردان، دغمرگ بگردان. چی بگم دیگه؟ خدایا لذت ارتباط با خودت، مناجات با خودت، عبادت خودت را به ما بچشان. این لذت را در جان ما مستدام قرار بده. لذت مناجات با اولیاء خودت را در قلب ما قرار بده. لذت دیدار آقا امام زمان ارواحنا له الفدا را موجب اشک‌ها و گریه‌های فراوان ما قرار بده. متا ترانا و نراک، فقط نشرت لواء النصر تو را، که من تو رو ببینم. خدایا بیشترین اشک و گریه و سوز و آه و انابه ما را به خاطر آرزوی لذت بردن از دیدار ولی خودت قرار بده. چه دعاهایی داریم میکنیم، شب خیلی کاسب شدیم. دقت دارید یا نه؟ خدایا ما رو واسطه چشیدن لذت بندگی و زندگی برای اهل عالم قرار بده. خدایا با توفیق ترک گناه، با توفیق ترک لذت نابجا دادن به ما، لذت بردن ما را از زندگی بیشتر بگردان، لذت بردن ما را از بندگی بیشتر بگردان. خدایا در این دنیا که ما را غرق لذت کرده ای، ما بد عادت شده ایم، آن دنیا لحظه ای ما را شکنجه نده، ما حوصله این حرفا را نداریم. بعضی ها تو بهشت تا اون دنیا میان، اوه اوه چه وضعیه، اوه خوشم نمیاد. خدا میفرم ملائکه من این راست میگه، اینو برده ببرد بهش، اینو برده، این اصلا دستم بد عادت شده. اونجا هم گل نازکتر میگفت کسی ببر بهش، این معطلش نکن، اینجا اصلا روحیش نمیخوره با این حرفا. کی بیشتر اونجا زودتر بیشتر میبرنش جای بهتر؟ هر کی که اینجا بهتر زندگی کرده باشه، هر کی اینجا بیشتر صدای فرشته ها رو شنیده باشه، اونجا کمتر صدای جیغ و داد اهل عذاب رو میشنوه. این چه خبره؟ جیغ و داد دارن میکنن، من اصلا طاقتش ندارم، منو ببر. بعضی اینجوریه دیگه، هر کی اینجا بیشتر کیف کرد اونجا بیشتر کیف میکنه، هر کی اینجا بیشتر دمق بودا اونجا بیشتر دمر میشه تو جهنم. اصلا تو دنیا هم ناراحت بودی فلان فلان شده، بیا برو تو اینجا هم تو جهنم یکم ناراحت بشو من حساب تو برسم. تو با وجود من، با وجود اولیاء من، با وجود نماز، با وجود عطر، با وجود همسر، با وجود کودک، با وجود صبح، با وجود دریا، با وجود کوه، با وجود آسمان، با وجود باران، اینقدر ناراحت بودی. اکثرا سگرمه ها تو هم بود، من دیدم مردش رو تو ببرم، برو تو جهنم. این خلاصه صحرای محشر براتون عرض کردم. اما یکی دیگر رو میگیرن، آقا ما هر چی تو رو اذیت میکردیم لبخند میزدی، الهی فدای لبخندت بشم، بیا برو تو بهش، اصلا تو نمیذاریم کمتر از گل کسی بهت بگه. اونم نه با صدای منا، با یه صدای نازنین هورال این حرفا رو بهش میزنن، اصلا از همون اول قش میکنه. شما متاسفانه نمیفهمید مزه هورال این چیه. شما فکر میکنی هورالین همین چیزیه که تو دنیا تصور میکنی، حاج آقا چقدر رو هورالین دیگه آدم حالش به هم میخوره. نه، اونجا هیچ وقت حالت به هم نمیخوره، یه حال دیگه ای پیدا میکنی. برای دنیا خاصیتش اینه بعضی از لذت ها زیاد بشه آدم حالش به هم میخوره، ولی اونجا که اینجوری نیست. دنیا یه کمی غذا بخوری، بوی بهترین غذا به مشامت برسه، دیگه حالت به هم میخوره، میگم سه پرس خوردم این دیگه اصلا دیگه داره پدرمو در میاره، در آشپزخونه رو ببند. میگم با بهترین غذاست تو دوست داشتی، بیا بچه. دنیا اینجوریه، ولی عاقبت نه. توی عاقبت یعنی منظورم بهشت و سرای الهی، نه. خدایا در بهشت و رضوان خودت بهترین مکان را برای ما معین بفرما، آرزوی رضوان خودت را در دل ما بیشتر قرار بده، به خاطر عشق به بهشت و رضوان و لبخند خودت، خدایا ما را از قهر و غضب خودت بترسان. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر